امروز یه شنبه است دیگه. نه میگم شنبه بعد از چند روز تعطیلی خوبه. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در تقسیم حکم شرعی به حکم تأسیسی و حکم امضایی بود. در بحث گذشته ما اشاره کردیم که اصطلاح امضا و شارع در کلمات فقها و اصولیین قبل از شیخ انصاری به کرات مشاهده می شود، اما اصطلاح حکم تأسیسی و حکم امضایی از زمان شیخ انصاری به بعد رواج پیدا کرده، ولی در عین حال با اینکه این اصطلاح یعنی حکم تأسیسی و حکم امضایی شایع شده، اما باز امضا در مقابل معانی و مفاهیم دیگری هم استعمال شده که نمونه هایی از استعمالات امضا را در مقابل بعضی از مفاهیم ذکر کردیم. گرچه قابل ارجاع به یکدیگر بودند و هستند، این صلواتی برات خط کنن ها. یواش یواش شنبم داره ملحق جان شده میشه. این چند روزم باد پشتتون خورده یه خورده ها؟ آره. نه این باید تقویت بکنه حرکت رو، نه این که شل بکنه. بابی نهیدیم خب دو روزه چرا دیگه بالاخره چهارشنبه یه روز دو سه شنبه و چهارشنبه صبحش که دیگه بالاخره حالا شما که اون با بله حالا ای حال اما اگر بخوایم اجمالا حکم تأسیسی و حکم امضایی رو معنا بکنیم بدون لحاظ بعضی از جزئیات و دقایق و همراه با اندکی مسامحه میگوییم منظور از حکم تأسیسی حکمیست که شارع اون را مستقل از عرف یا عقلا جعل کرده است. بر همین اساس حکم امضایی حکمیست که شارع آن چرا که عرف یا عقلا مستقلن معتبر میدانند پذیرفته و بر اساس آن حکمی را جعل کرده است. پس ببینید طبق این بیان در حکم تأسیسی سخن از یک جعل جدید، چیزی که سابقه ای در بین عرف و عقلا نداشته، از اسمش پیدا تأسیس، ایجاد، بنیانگذاری، پیریزی، مثلا وجه تسمیه حکم تأسیسی هم همین. و امضا و حکم امضایی در واقع یعنی تأیید، پذیرش، به رسمیت شناختن، مشروعیت بخشیدن به اون چه که در بین عرف و عقلا رایج. این برای معرفی اجمالی این دو قسم از حکم کافیست. اما ما نیاز داریم قبل از آنی که به بررسی صحت این تقسیم بپردازیم، اینکه آیا اساساً حکم شرعی تقسیم به حکم تأسیسی و حکم امضایی می شود یا نه، و آیا ما اساساً چیزی به نام حکم امضایی داریم یا خیر. ابتداءً لازم است ما محل نزاع و بحث را منقح کنیم و روشن کنیم که اصلا بحث ما و نزاع ما در بود و نبود این قسم دقیقاً معلوم بشه در چه نقطه است. برای این منظور به چهار نکته لازم است اشاره بکنیم. نکته اول این که بین اصطلاح امضاء اشاره و تقریر معصوم فرقه. تقریر به همراه قول و فعل معصوم همون سنت است که یکی از ادله احکام شرعی است. معنای تقریر این است که اگر شخصی در مقابل دیدگان معصوم عملی را مرتکب بشود یا سخنی بگوید و یا قولی را به ایشان یا دین نسبت بدهد و معصوم علیه السلام در برابر او سکوت کند، به شرط اون که شرایط تقیه حاکم نباشد، این دلالت بر جواز یا صحت اون قول یا عمل. این معنای تقریر. تقریر یعنی اظهار تأیید و رضایت معصوم نسبت به یک گفتار یا رفتار که همانند قول معصوم و همانند فعل معصوم معتبره و میتونه ازش حکم شرعی کشف بشه. ولی مراد از امضاء اشاره این است که عرف یا عقلا کاری را انجام دهند بدون اینکه در این قول یا عمل استناد به شارع بکنند. بلکه بما انهم اقلا و عرف این عمل را مرتکب شوند یا قولی را بگویند و شارع هم اون قول یا عمل را تأیید کند. این میشه امضا شرع. خب خب لازم نیست او خودش صریحا نسبت بده، معلومه که این را به عنوان یک عمل یا تکلیفی که به اصطلاح میتواند واجب باشه مثلا، یا عملی که ممکنه حرام باشه، بالاخره او یه عملی رو انجام میده، الزاماً لازم نیست در هر عملی این انتساب و اسناد و استناد باشه، اما در بعضی مواقع میتوانه اینجور باشه، کما اینکه ما گفتیم عمل یا سخنی بگه یا قولی را به اینها نسبت بده. عرض کردم نه این که فقط این در تقریر حتما باید این اسناد و استناد باشه و این نیست، گفتم کاری رو بکنه یا سخنی را بگه و یا چیزی را به اینها نسبت بده، استناد به دین یا به خود معصوم بده. توجه کنید این یکی از به اصطلاح احتمالاته، نه اینکه حتما این استناد باید باشه. پس ببینید در هر دو سخن از تأییده، مهر تأیید زدنه، تقریر هم تأییده، امضا هم تأییده، ولی فرقشون این است که تقریر معصوم خودش اعتبار داره و حجت، عملی که در مقابل معصوم انجام می شود یا قولی که در مقابل معصوم به زبان می آید چنانچه معصوم سکوت کنه و مخالفتی نکنه، حداقل از این رضایت معصوم جواب یا صحت کشف میشه. ما بالاتر از این نمیتونیم استفاده کنیم، استحباب رو نمیتونیم استفاده کنیم، وجوب رو نمیتونیم استفاده کنیم. تقریر فرقش با فعل و قول اینه، حتی در فعل هم شاید به یه معنا وجه عمل معلوم نشه، وجوب و استحبابش معلوم نمیشه، جواب معلوم میشه. پس در اینجا در تقریر عمل اشخاص در مقابل معصوم بما انهم متشرعه صورت میگیره، در امضا عمل بما انهم من العقلاء انجام میشه. فرق اینه و ما سخنمون اینجا در امضاء کاری به تقریر نداره، تقریر از محل بحث ما خارج، فارق اصلی اینه ها، در تقریر عمل یا قولی که در مقابل معصوم انجام میشه و او راضی است و رضایتش کشف میشه، اون عمل و قول بما انهم من المتشرعه صادر میشود. اگر سخن از استنادم هست به این جهت شاید مطرح شده، یعنی بما انهم من المتشرعه این عمل رو دارن انجام میدن. اما در امضا این عمل بما انهم من العقلاء کاری رو انجام میدن و شارع هم این قول یا عمل را تأیید میکنه. اون چه که در این مقام محل بحث است مسئله امضاء شارع است نه تغییر. این نکته اول. چیا؟ باشه اتفاقا چرا؟ تو خیلی این دو تا فرق داره که عملی را که مثلا مسلمانان انجام میدن عمل مسلمین آیا به ما هم من العقلاء یا با ما هم من المتشرع؟ اینا کثیرم ما مطرح میشه در مباحث و این حیثیات رو جدا میکنن و آثارش هم فرق، چون به ما هم من العقلاء انجام بدن این یک روندی و یک ترتیبی برای اعتبار و حجیتش هست. اگه به ما هم من المتشرع انجام بدن عرض به حضور شما یک جهت دیگری برای اعتبار و حجیتش باید پی بشه. مثلا سیره متشرعه اگر بخواد اعتبار داشته باشه باید اثبات بشه اتصال این سیره به زمان معصوم. دقت فرمودید، سیره متشرعه باید این اتصال درش اثبات بشه. اما در مورد سیره عقلا گرچه اون هم باید امضای شارع پای سیره عقلا باشه، دقت فرمودید، اما برای تأیید شارع نسبت به اون سیره عقلا الزاماً این اتصال به زمان معصوم لازم نیست. ما این تأیید رو میتوانیم از ادله لفظیه و عمومات و اطلاقات هم به دست بیاریم. درست فرمودی؟ حالا گرچه حالا در همین مسئله که عرض کردم ممکنه تأملاتی باشه، اما اجمالاً فرق این حیثیت با حیثیت دیگری با حیثیت دیگر کاملا روشنه و آشکار. از نظر اصطلاحی که محل بحث ماست نه، از نظر اصطلاح ببینید ما اینی که داریم میگیم الان عرض به حضور شما امضاء شارع در محدوده سیره عقلاست و کشف امضای شارع خب به یک روش و ترتیبی باید انجام بشه. اما تغییر معصوم عرض کردم تغییر معصوم خودش یک حجته، تغییر معصوم خودش یک حجته، خودش مثل فعل معصوم جزئی از سنته که سنت از ادله اربعه است، این جزء ادله اربعه محسوب میشه. اما امضا که به عنوان یک دلیل مستقل یا جزئی از ادله اربعه ما که نیست، از نظر اصطلاح نه، ولی ممکنه بگیم مفهوم اینها به هم قریبن. خب اینم تقریر تأیید، اونم امضای، هر دو به نوعی تأییدن لغتن، بله ممکنه حتی بگیم از نظر لغوی اینا متساوی هن، ولی از نظر اصطلاحی ظاهر این است که نسبت اینها نسبت تباینی. اصطلاحی که متداول بین السنه هست اصلا.
نکته دوم این که بعضی ها این بحث را با بحث توقیفی بودن احکام خلق کردن و ما باید نسبت به این جهت توجه داشته باشیم که این بحث با بحث توقیفیت متفاوته. بعضی ها در یک اصطلاح گفتن توقیفی در مقابل غیر توقیفی به معنای امضایی است. اون وقت طبق این اصطلاح احکام را دو دسته کرده و میگن یک قسم احکام توقیفی است، یعنی شارع اونها را بدون و رأساً تأسیس کرده و دخل و تصرف در اونها و تأسیس عنوان جدید در آن ممنوع می باشد، مثل عبادات. قسم دوم احکامی است که شارع اون را تأسیس نکرده بلکه قبل از شرع نیز وجود داشته، مثل خرید و فروش و معاملاتی که مردم انجام میدن و شارع اونها را امضا کرده است. در این قسم تأسیس عنوان جدید مانعی نداره، مثل بعضی از عهود مستحدثه. فقط اون چه که باید رعایت بشه این است که این عنوان جدید از محرمات مسلمه نباشه. خب این بیان که از ناحیه بعضی ها ذکر شده به نظر می رسد در واقع به جهت خلط بین توقیفی بودن و توقیفی نبودن با بحث امضا و تأسیس و باید این دوتا از هم جدا بشه. حالا بحث توقیفیت و عدم توقیفیت به طرز به نحو مستقل مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. ما تو همین مباحث حکم شرعی به بحث از توقیفی بودن و نبودن حکم شرعی خواهیم رسید. اما اون چی که اجمالا میتونیم اینجا اشاره بکنیم تا مرز بین این بحث و بحث امضا و تأسیس معلوم بشه این است که به طور کلی درباره توقیفی بودن احکام شرعی دو دیدگاه وجود دارد. بعضی معتقدند که همه احکام شرعی هم از عبادات و معاملات توقیفی هستند. مراد از توقیفی بودن این است که عناوین عبادات و معاملات و احکام اونها همه متوقف بر بیان شارع. تا از شارع بیانی نرسد ما نمیتوانیم یک عنوانی را و یا یک حکمی را در عبادات و یا در معاملات ایجاد بکنه. در مقابل بعضی قائلن به این که عبادات توقیفی، معاملات توقیفی نیستند. خب این نزاع همونطور که اشاره کردم در واقع به این معناست که آیا در مورد احکام شرعیه و عناوین اونها ما نیازمند دلیل خاص شرعی هستیم، یا اینکه ادله عامی وجود دارد که شارع در اون حکم را معلوم کرده و نیاز به بیان خاص ندارد. و همون عمومات برای امضای احکام و معاملات کافی است. خب این بحث با بحث حکم تأسیسی و امضایی متفاوته، چون در ما نحن فی، یعنی تقسیم حکم شرعی به حکم امضایی و تأسیسی، بحث در این است که آیا میتوان مجعولات شرعی را به دو دسته تقسیم کرد و گفت مجعولات شرعی دو دسته هستند، یک دسته مجعول از مجعولات شرعی تأسیسی هستند و قسم دیگر از مجعولات شرعی امضایی است. اما در بحث توقیفیت احکام شرعیه، حتی اونهایی که منکر توقیفی بودن احکام شرعیه هستند در باب معاملات، به نوعی قبول دارن که عمومات ادله برای امضای معاملات کافی است. منکرین توقیفی بودن در باب معاملات مخالفتی با امضا ندارن. باز به عبارت دیگر، در ما نحن فیه سخن از اقسام حکم شرعی است، ولی در مسئله توقیفیت احکام شرعیه بحث درباره خود حکم شرعی است که دو نظریه مطرحه: توقیفیت احکام شرعی به خود حکم شرعی برمیگرده، کاری به اقسام نداره. اینجوری نیست که ما بگیم احکام شرعی دو قسمن، یک قسم توقیفی یعنی قسم غیر توقیفی. اما در مورد مسئله امضا و تأسیس، حکم امضایی و حکم تأسیسی، بس در اقسام حکم شما شرعی است. البته ارتباط و اتصال این بحث با بحث توقیفیت این است که در بحث توقیفی بودن سخن در این است که آیا در بین ادله شرعی می توانیم یک دلیل عامی پیدا کنیم که همه عبادات یا معاملات را به صورت کلی و به عنوان خاصی باشید، بدون لحاظ عنوان خاصی مشروع بکنه، یا اینکه نه چنین دلیلی نیست. ما فقط در مورد عناوینی که شارع مشروع کرده باید امتثال بکنیم، موارد و عناوینی که خارج از بیان شارعه اینها قابل اتیان و امتثال نیست. به هر حال جای خلط این بحث ها با هم دیگه هست، یعنی بحث حکم امضایی و تأسیسی از یک طرف با توقیفی بودن و توقیفی نبودن. باید معلوم بشه که این دوتا مرزشون از هم جداست. این هم نکته سوم. نکته دوم، نکته سوم این که در بحث از حجیت سیره عقلائیه، اینجا این بحث رو دقت کنید خوب، در بحث از حجیت سیره عقلائیه سخن در این است که آیا امضاء شارع نسبت به سیره عقلائیه لازم است یا اینکه صرف عدم رد اشاره کافی است. یعنی سیره عقلا در صورتی حجت است که در شرع دلیل خاصی بر تأیید و امضاء آن یافت شود، یا اینکه اگر عقلا در مرعا و منظر شارع کاری انجام دهند، همین که شارع از اون عمل منع نکند، با اینکه میتوانست منع کند کفایت میکند و دیگر نیازی به جستجوی دلیل خاص مبنی و تأیید اون سیره نیست. فرق این دوتا روشنه دیگه، قبلا هم تو کتاب ها خوندی که اینجا بعضی ها قائلند برای حجیت سیره صرف عدم الرد کافی نیست، حتما باید امضای پای شارع، امضای شارع پای اون سیره باش. خب امضا رو هم ما باید مشخصا مشاهده کنیم. امضا به صورت یک بیان لفظی و دلیل لفظی از ناحیه شارع کشف میشه، اما عدم رد معنای عدم منع، همینقدر که ما دلیلی بر منع نبینیم، بیانی دال بر منع نبینیم، لازم نیست امضا بشه، تأیید بشه، این کفایت میکنه برای حجیت و اعتماد. طبیعی درجه امضا بالاتر از درجه عدم منع، و طبیعتا کشفش مشکل تره. خب حالا از این مطلب ما میتوانیم یه نکته ای رو استفاده کنیم. ما اینو گفتیم مقدمه که این نکته ای رو که میخواییم عرض کنیم و برای محل نزاع لازمه استفاده بشه. و اون مطلب و نکته اینه که امضا بر دو نوعه، یکی معنای عام و دیگری معنای خاص. امضای به معنای عام شامل عدم رد هم میشه، بالاخره عدم رد هم نوعی تأیید و امضاه. امضای به معنای خاص در مقابل عدم رد، پس ما یه امضای به معنای عام داریم، یه امضای به معنای خاص. اون چه که محل بحث ماست امضای به معنای خاص است، چون عدم رد اشاره فقط حاکی از رضایت اشاره است و لذا نمیتواند داخل در بحث حکم شرعی شود که امری مجهول است، چون طبق تعریفی که ما از حکم شرعی ارائه دادیم، حکم شرعی رو یک امر اعتباری و مجهول دانستیم. یعنی این حیثیت اعتبار و جعل حتما در حکم باید لحاظ بشه، و در موارد عدم رد پای جعل در کار نیست. گرچه بعضی ها حتی عدم رد اشاره را هم به نوعی امضا و جعل شرعی می دانند، بعضی ها مثل اون چه که در عنایت الاصول جلد 3 صفحه 77 مطرح شده، یعنی عدم و رد، عدم و رد را هم به نوعی میگن امضا و جعل شرعی است. اما واقعیت مسئله اینه که عدم و رد در مقابل امضا یک امر مجعول به حساب نمیاد، صرف رضایت مانع نشدن. خیلی مشکل ما این مانع نشدن رو بگیم نوعی جهله. پس عنایت بکنید، نکته سومی که عرض کردیم این که امضا به معنای عام که شامل ردعه، درست شامل عدم و ردعه، این از محل بحث ما خارجه. اون چی که محل بحث ماست در امضاء در مقابل عدم و ردعه، امضای به معنای خاص، چون باید ما اینو به عنوان یک قسمی از حکم شرعی عرض به حضور شما بشناسیم که حتما باید حیثیت جهل و اعتبار درش لحاظ بشه. ما تا اینجا 3 نکته گفتیم، 2 نکته دیگه مونده برای تنقیح محل نزاع که حالا اینو انشاءالله فردا عرض کنیم. اینا رو که من میگم خذو وقتنمون یا خذو فقتنمون